أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثمون در رابطه با منسوبات بود. گفتیم که یکی از منسوبات مفعول مطلقه که اون رو خوندیم، دیگری مفعول به بود که اون رو هم خوندیم، سومی از منسوبات مفعول فیه، یعنی اون چیزی که فعل در او واقع شده، به عبارت دیگه ظرف انجام فعل، که خودش بر دو نوعه، یه موقع ظرف مکانه، یعنی اون مکانی که فعل در او اتفاق افتاده، یه موقع ظرف زمانه، یعنی زمانی که فعل در او اتفاق افتاده. مثلا اگر گفتیم که من امروز آمدم، امروز میشه ظرف زمان برای چی؟ برای همون آمدم. اگر گفتیم من اینجا آمدم، اینجا میشه ظرف مکان برای آمدم. البته حالا در ادبیات فارسی ممکن این اصطلاح نداشته باشن، چیزای دیگه بهش گفته بشه، ولی منظورمون از نظر ادبیات عرب هست و از نظر اینکه کلن هر فعلی یا در یک زمانی اتفاق میفته که بیان میشه یا مکانی. و اگر هم احیانا شما دیدید که تو جمله چیزی ذکر نشده، قطعا میدونید که بالاخره زمان و مکان باید داشته باشه، مگر اون اموری که مربوط به خداوند متعال و مجردات هست که اونها زمان و مکان ندارن، ولی موجودات دیگه مثل ماها، مثل سایر موجوداتی که در جهان زندگی میکنن، اینا افعالشون هم زمان داره هم مکان داره. خب هر کدوم از زمان و مکان هم به دو قسم تقسیم میشن، زمان محدود داریم و زمان غیر محدود که میشه تعبیر کرد زمانی که مثلا مبهمه، و همینطور مکان محدود داریم و مکان غیر محدود که مبهمه. اما زمان محدود مثل یوم یعنی روز، مثل شهر یعنی ماه، مثل عام یعنی سال، که اینها یک مقدار مشخصی از زمان رو بیان میکنن، حد و حدودش، ابتدا و انتهاش مشخصه. اما یه موقع زمان مبهمه، مثلا میگیم وقت، یا مثلا نمیگیم وقت یا میگیم حین. خب وقت و حین مثل یوم و شهر و عام نیستند که دلالت بر یه زمان مشخصی کنن. مقدار وقت چیه؟ معلوم نیست. مقدار حین معلوم نیست. مکان هم همینطوره، مکان محدود جاییست که مشخصه، مثل چی؟ مثل که میگیم البیت، یه خونه مشخصیست میگیم البیت، خونه چهار دیواری داره، سقفی داره، چیزی داره که مشخصش میکنه، محدودش میکنه. یا میگیم المسجد، میگیم المدینه، که شهریه میگیم مشخصه، میگیم المدینه. اما یه موقع مشخص نیست، مثلا میگیم خلفک یعنی پشت سر تو. خب پشت سر تو از پشت اون طرف شروع میشه تا هر چی بری جلو باز میشه پشت سر او. یا میگیم امامک یعنی جلوی سر تو، خب جلوی تو از جلوی این شخص شروع میشه تا هر چقدر بری جلو. و همینطور سایر جهات، مثلا میگیم دست راست تو یمینک، یا میگیم که شمالک دست چپ تو. خب اینا همه نامحدود هست. پس تا اینجا ما فهمیدیم که ما ظرف یا مفعول فی دو جور داریم، یا زمان یا مکانه، هر کدوم از اینها یا محدوده یا مبهم. حالا ببینیم که اونی که منسوب هست و جزو منسوبات میخواییم ذکرش بکنیم، آیا همه این چهار قسم هستند؟ یعنی زمان محدود، زمان مبهم، مکان محدود، مکان مبهم، یا بعضی از اینهاست؟ به چه صورته؟ ابتداءً از زمان شروع میکنند. می فرمان زمان هر دو قسمش منسوب هست و در تقدیر هم فی رو داره. مثلا شما میگید صمت یومن، روزه گرفتم روزی را، یعنی صمت فی یومن، فی در تقدیر، معنای فی اینجا هست. شما میگید روزه گرفتم روزی را، یعنی روزه گرفتم در روزی، معنای فی در تقدیر. خب یومن هم اینجا منسوبه، محدودم هست. حالا اگه مبهمم بود باز همینطور، مثلا میگفتی صمت وقتن، یه وقتی رو من روزه گرفتم، بازم چی بود؟ بازم منصوب میشد به تقدیر فی. پس ظرف زمان چه محدوده چه مبهمش منصوبه. ظرف مکان اگر مبهم باشه اونجا منصوبه. مثلا میگیم جلست و خلفک، نشستم پشت سر تو، یا جلست و امامک، جلست و یمینک. ولیکن اگر ظرف مکان محدود باشه اونجا باید حتما فی ذکر بشه، بنابراین مجرور میشه. میگیم دخلت و فی المدرسه، جلست و فی المسجده، اینجا باید فی ذکر بشه. البته ماده دخله یه خصوصیتی داره و اون اینه که گاهی فی ممکنه در بعد از ماده دخله ذکر نشه و اونو به حسب ظاهر شبیه مفعول به بگیره، نه شبیه ظرفا، شبیه مفعول به. مثلا بگیم دخلت و داره، دخلت المدرسه، اون یه خصوصیتی است که ماده فی داره. اگر انشالله مبادی 4 رو خوندید اونجا تو یکی از حواشیش این مطلب رو در مورد دخله توضیح میده. عبارت رو ببینید. القسم الثالث، قسم سوم از منصوبات، المفعول فی، یعنی اون چیزی که انجام می شود کار در اون چیز. و هو اسم ما وقع الفعل فی من الزمان و المکان. مفعول فی اسم اون چیزی است که واقع می شود فعل در اون چیز از زمان و مکان. این منو بهش میگن من بیانیه، یعنی اون ما رو بیان میکنه. ما وقع الفعل فی چیزی که فعل در اون واقع میشه که عبارت باشه از زمان و مکان. و یسما ظرفن، به مفعول فی ظرفن گفته میشه، که البته این ظرفی که میگیم یعنی از نظر همون اعرابی، در اعراب و ترکیب گاهی گفته میشه ظرف، گاهی گفته میشه مفعول فی. و ظرف الزمان علی قسمین، ظرف زمان بر دو قسم است، مبهمن و محدودن. اینطور میتونیم بخونیم بنابراین که مبهم و محدود بدل تفصیلی باشن از قسمین. میتونیم مبهمون و محدودون بخونیم، یعنی هما مبهمون و محدودون، اون دو قسم مبهم هستند و محدود، دو جور میتونیم در این جور موارد بخونیم. خب مبهم کدومه؟ و هو ما لا یکون له حد معین. مبهمون است که دارای حد معینی نیست، وقت اندازه گیری شده ای که بگیم این مقدار باید باشه نیست، مثل دهر یعنی روزگار. خب حالا چند سال چند دقیقه است ایناش معلوم نیست، دهر روزه هین مشخص نیست، قابل این هست که به یک ساعت گفته بشه، به یه دقیقه هم گفته بشه. وقت، خود وقت هم همینطوره. و محدود، گاهی محدوده، و هو ما یکون له حد معین، اونیست که دارای حد معین، مثل یوم، روز یک حد مشخصی داره، در هر موقعی از سال میشه مشخصش کرد. و بعد از روز لیله یعنی شب، اونم مشخصه. شهر یعنی ماه مشخصه. سنه یعنی سال، اونم مشخصه. و کلها یعنی کل این ظرفهای زمانی که ذکر کردیم، دهر و هین و یوم و لیله و شهر و سنه، اعم از این که محدود باشن یا مبهم باشند، منصوبون به تقدیر فی، همشون منصوب میشن به تقدیر فی، یعنی فی در لفظ ذکر نمیشه، فی مقدر است معنن. مثل صمت و دهرن و سافرت و شهرن، روزه گرفتم روزگاری را و سفر کردم و مسافرت کردم ماهی را، یک ماه مسافرت کردم. خب صمت و دهرن یعنی صمت و فی دهرن، سافرت و شهرن یعنی سافرت و فی شهرن. فی ذکر نشده ولیکن معناش مقصوده و در هر دو صورت هم منصوب میشه. و ظروف المکان کذالک مبهمون و محدود، ظروف مکان هم همچنین مبهم هستند و محدود هستند. مبهم باز به همون تعریف، یعنی ما لا یکون له حد معین، که وهو منصوب و نهیزن، اینم منصوبه، پس مثل ظروف زمان میشه، مثل جلست و خلفک، نشستم جلوی تو، یا امامک یعنی پشت سر تو. خلف و امام دلالت بر ظرف میکنن که وقت اضافه شدن به کاف یه مقدار مشخص شده که خلفک یعنی جلوی تو، نه جلوی کسی دیگه. اما همین جلوی تو حد معینی نداره، گفتیم هر چی بریم جلوه میشه جلوی تو، تا از اینجا تا قبله که کعبه هم باشه جلو بریم بازم میشه جلوی تو، جلو پامون هم میشه جلوی تو، حد مشخصی نداره. و امامک که جلوی تو هست، خلفک که یعنی پشت سر تو، این دوتا معناشون مقابل همه، خلف یعنی پشت سر، امام یعنی جلو. محدود اونیست که حد مشخص داره، که گفتیم این یه قسم دیگه منصوب نمیشه، و هو ما لا یکون و منصوبن به تقدیر فی، این اونیست که منصوب نیست به تقدیر فی، یعنی با تقدیر گرفتن فی، بل لابد من ذکر فی، بلکه باید فی رو در لفظ ذکر کنیم، ولذا جر میده، مثل جلست و فداره و فسوقه و فالمسجده، نشستم در خانه، نشستم در بازار، نشستم در مسجد. دار و سوق و مسجد یک جایی هستن که مشخص است، دار حدش معلومه، بیرون از اون حد دیگه بهش خونه نمیگن، بازار هم همینطور، مسجد هم همینطور. حالا لازم هم نیست که حتما الف و لام داشته باشه و یک دار مشخصی باشه، اینم دقت داشته باشید. اگه شما میخواید بگید من در یه خانه ای نشستم، خانهش هم نمیخواید معین کنید، بازم باید فی بگید، جلست و فی دارن. این که میگه محدود باشه یعنی خود اون معناش محدود باشه، یعنی دار یه چیز مشخصیه. حالا ولی اینکه الان ما ندونیم کدوم داره، ولی به هر حال هر داری یک حد و مرزی داره، یه دیواری کشیدن دورش، محدودش مشخصه، مسجد هم محدودش مشخصه، بازار هم مشخصه. این از قسم سوم. اما قسم چهارم، قسم چهارم از منصوبات عبارت است از مفعول له. مفعول له یعنی چیزی که فعل به خاطر او انجام شده، به عبارت دیگه علت انجام کار رو میگن مفعول له. بنابراین همونطوری که در مفعول و فی ما میگفتیم معنای فی در تقدیره، اینجا معنای لام در تقدیره. وقتی شما میگید ضربت و زیدن تأدیبن، زدم زید را برای ادب کردن، یعنی ضربت و زیدن لتعدیب، پس معنای لام تعلیل، چون لام برای تعلیل به کار میره گاهی، معنای لام تعلیل اینجا موجوده. یا اگر مثلا کسی بگه قعدت عن الحرب جبنن، من قعود کردم از جنگ، نشستم از جنگیدن به خاطر ترس، یعنی جبنن میشه لجبن، این لجبن یا اون لتعدیب همون معنای تعدیبن و جبننه، چون اونجا لام در تقدیره، اینجا لامش ظاهر شده، پس معنای مفعول له روشن شد. در بعضی کتاب ها مفعول له رو به دو قسم تقسیم کردن، که تقسیم بندی جالبی است که گرچه اینجا ذکر نشده ولی مورد قبول هم است، و اون اینه که اون علتی که ما برای فعل بیان میکنیم گاهی حصولیه گاهی تحصیلیه. با این دوتا مثالی هم که عرض کردیم اگه شما دقت کنید فرق بین این دوتا روشن میشه. ببینید وقتی من میگم ضربت و زیدن تأدیبن، من زید را زدم برای ادب کردن، اینجا ادب کردن میشه چی؟ میشه یک امری که ما میخوایم او را تحصیل بکنیم، یعنی برای رسیدن به او این کار را انجام دادن، میشه مفعول الله تحصیلی. اما وقتی میگیم قعدت عن الحرب جبنن، نشستم از جنگ و نجنگیدم به خاطر ترس، نه اینکه یعنی به خاطر اینکه ترس را به دست بیاورم نجنگیدم که بشه تحصیلی، بلکه معناش اینه که یعنی به خاطر اینکه ترس برای من حاصل بود نجنگیدم، اینجا میشه مفعول الله چی؟ حصولی. پس دو قسم داریم، یه موقع یک چیزی که ما اون فعل رو انجام میدیم تا به او برسیم، یه موقع نه، یک چیزی هست که حاصله و او سبب میشه که اون فعل تحقق پیدا کنه. خب این از نظر معنای مفعول الله. بعد بحثای متنوعی راجع به مفعول الله هست، که این مفعول الله گاهی بدون لام هست که منصوب میشه، گاهی با لام میاد، گاهی الف و لام داره، گاهی الف و لام نداره، اینا رو اینجا فعلا کار نداریم، به همین مقدار بسه. فقط یه چیز اینجا ذکر میکنم و اینه که آقای زجاج که یکی از نحویون هست، البته زجاج یعنی شیشه فروش، شیشه گر، ولی اسم این شخص هستش که از نحویونه، یا اسمش یا لقبشه که از نحویونه، ایشون نظرش اینه که میگه وقتی من میگم ضربت زیدن تأدیبن، ما چیزی به اسم مفعول له نداریم در اینجا، یعنی چیز خاصی داشته باشیم به عنوان مفعول له، این برمیگرده به همون مفعول مطلق. تأدیبن مثل چی میمونه؟ مثل سقیان میمونه، مثل شکران میمونه، عاملش محذوفه، یعنی مفعول مطلق است برای یک چیزی که محذوفه، یعنی ضربت زیدن ادبته تعدیبا، مثل اینکه شکران یعنی شکر تو شکران، سقیان یعنی سقاک الله سقیان. اینجا میگه تعدیبا مفعول مطلق است برای یک عامل محذوف، یعنی زدم زید را ادب کردم، ادب کردنی، نه زدم زید را برای ادب کردن. بنابراین منکر مفعول الله شده و او رو برگردونده به مفعول مطلق. عبارت رو ببینید، القسم الرابع، قسم چهارم از منصوبات و قسم چهارم از مفعول ها، چون پنجتای اولش پنج قسم مفعول هستن. المفعول له یعنی چیزی که فعل به خاطر او انجام میشه. و هو اسم ما لاجله یقع الفعل المذکور قبله، اون چیزی است که، یا اسم اون چیزی است که به خاطر اون چیز واقع می شود اون فعلی که قبلش ذکر شده است. لاجله یقع الفعل المذکور قبله، اون فعلی که قبل از اون ذکر شده به خاطر او واقع میشه. وقتی میگیم ضربت تعدیبا، اون فعل ضربت که قبل از تعدیبا ذکر شده به خاطر او واقع میشه. از اینجا شما میفهمید که جای مفعول مطلق، جای اصلیش کجاست؟ بعد از فعله، یعنی اول فعل میاد، بعد مفعول مطلق میاد، بعد مفعول له میاد. گرچه میشه مقدمه بگیم تعدیبا ضربت، ولی جای اصلیش کجاست؟ بگیم ضربت تعدیبا. خب ینسب به تقدیر لام، یعنی منصوب میشه با تقدیر گرفتن لام، یعنی معنای لام رو هم داره. مثل ضربته تعدیبا، زدم او را برای تعدیب، ای للتعدیب. و قعدت عن الحرب جبنن، نشستم از جنگ برای ترس، که اون اولی تحصیلیه، دومی حصولیه. و عند الزجاج، در نزد آقای زجاج، هو مسترون، تعدیب مصدره. خب ممکنه بگه خب ما میگیم تعدیب مصدره، ما که نگفتیم تعدیب مصدر نیست. نه، این که میگن مصدره یعنی مفعول مطلقه. خیلی جاها به جای اینکه تعبیر کنن مفعول مطلق میگن مصدر، منظورش اینه که یعنی مفعول مطلق، و الان همه میگن تعدیب مصدر، اون که محل بحث نیست. و هو مصدرون یعنی مفعول مطلقه، تقدیره ادبته تعدیبا، تقدیرش اینه یعنی ادب کردم او رو، ادب کردنی. پس ضربته تعدیبا در حقیقت دو جمله است، یکی ضربته، یکی ادبته تعدیبنه. این هم از قسم چهارم از مفعول ها. اما قسم پنجم، قسم پنجم از مفعول ها عبارت است از مفعول معه، از اسمش هم معلومه، یعنی چیزی که فعل انجام میشه به همراهی او، با مصاحبت او، با معیت او. مثلا میگیم که جئت و زیدن، آمدم من به همراه زید. اینجا ما زید رو عطف نکردیم بر جئت، گرچه در معنا میخوایم بگیم که هر دوشون اومدن، اما اگر عطف میکردیم میباست جور دیگه‌ای بیان میکردیم، که انشالله در بحث عطف میخونید. عطف باید تابع باشه برای معطوفون علیه خودش، یعنی وقتی میگیم جئتو و میخوایم زید رو عطف کنیم بر اون تو، باید همونطور که اون تو مرفوعه، اون زیدم چی بشه؟ مرفوع بشه. میگیم جا زیدون و امرون، رأیتو زیدن و امرن، مررتو به زیدن و امرن. عطف جزء توابعه، یعنی در اعراب تبعیت میکنه از اعراب اون ما قبل خودش، معطوفون علیه خودش، یعنی اون چیزی که بر او عطف شده. حالا اینا بعدن میاد. پس اینجا وقتی من میگم جئتو و زیدن، معناش این نیست که زیدن عطف بر توه، چون اون وقت باباش مرفوع میشد و بعد میباس یک تأکیدی هم میشد که حالا در لابلای بحث توضیح میدیم. اینجا چیز دیگری است، عامل دیگری وجود داره که باعث شده ما میگیم زیدن، و اون چیه؟ و اون اینه که این مفعولون معه هست. یعنی در حقیقت من اینطور گفتم، جئتو و صاحبتو زیدن، آمدم و مصاحبت کردم با زید. یا جئتو و صاحبتو زیدن، حالا چه صاحبتو زیدن بگی چه صاحبتو زیدن بگی فرق نمی کنه، یعنی همون هم صحبت شدن و همدم شدن. و می دونید اصل صحبت هم به معنای همراه، صاحب که میگن یعنی همراه در اصل، که مثلا میگن صاحبی فی الطریق، یعنی همراه من در راه، همسفر. خب مثال های متنوعی میشه برای مفعول معزد، حالا انحصار در این مثال نداشت. مثلا مثالی که در کتاب زده مثال خوبی هست، جا البردو والجلبابه، آمد سرما و جلباب. جلباب یه نوع لباسی است که گشاد هست میپوشن و اینطور هم که معلوم هست لباسی است که معمولا در هوای سرد پوشیده میشه. خب گوینده میگه که سرما به همراه جلباب اومد، مثل اینکه ما میگیم زمستون با کرسی اومد، زمستون با بخاری اومد. این هم میگه سرما به همراهی اون جلباب اومد، اون لباس گشاد. خب اینجا ال جلباب منصوبه، میگیم جا البردو و ال جلبابه. چرا؟ چون مفعول ما است منصوبه. که انه گفتیم جا البردو مع الجلباب، گویا اینطور گفتیم، یعنی از نظر معنا به این صورته، ولذا بهش میگیم مفعول مع. عبارت رو ببینید، القسم الخامس المفعول مع و هو ما یذکر بعد الواو به معنا مع. اون چیزی است مفعول مع، اون چیزی است که ذکر می شود بعد از واو به معنای مع، یعنی واوی که معنای همراهی میده، چون واو همیشه معنای همراهی نمیده. اگر شما مثلا امروز اومده باشید و دوست شما یه هفته قبل اومده باشه، اینجا صحیح هست که بگید جئتو انا و صدیقی، من آمدم و دوستم هم آمده. با اینکه با هم دیگه نیومدید، شما الان اومدید، اون یه هفته قبل اومده، میشه بگیم جئتو انا و صدیقی. اما گاهی هست که واو معنای مع رو میده، مثل اینکه بگیم جئتو و صدیقی و دوتاتون هم با هم اومده باشه، اینجا واو معنای مع هست. اگر بگید جئتو و زیدن یا جئتو و صدیقی، که صدیق منصوب بوده باشه، چون اینجا اعرابش تقدیری ظاهر نمیشه، که صدیق فتحش مقدر باشه، اینجا دیگه چی میشه؟ اینجا دیگه صریح در معیته، یعنی دلالت میکنه که این دوتا حتما با هم بودن. در صورتی که در واو گفتیم خود واوی که برای عطف باشه دلالت بر این مطلب نداره، ممکنه شما زودتر اومده باشی، ممکنه دوست شما زودتر اومده باشه، ممکنه با هم دیگه اومده باشین، در همه این حالات میشه بگید جئت انا و صدیقی. پس یذکر بعد الواو به معنا مع، بعد از واوی که به معنای مع ذکر میشه، لمصاحبته معمولا فعلا، به خاطر مصاحبت کردن او، یعنی این مفعول مع با معمول فعل. در همون مثالی که زدیم گفتیم جئتو و زیدن، زید مصاحبت داره با معمول جئتو، یعنی با اون تو که فاعل جئتوه، یعنی اون فاعل به همراه و معیت چیه؟ زیده. که معمول فعل میگه تعجب نکنین. مثل چی؟ مثل جا البردو و الجلبابه، آمد سرما به همراهی جلباب. جئتو انا و زیدن، آمدم من و زید، که تو فاعلشه، انم تأکید توه، زیدم که مفعول ما است. البته انم اگر نمی آوردیم اشکالی نداشت، میتونست بگیم جئتو و زیدن، منتها اگر انا بیاریم یه خاصیتی داره که این خاصیت رو حالا بعداً عرض میکنیم که در عطف تأثیر داره، یعنی وقتی انا بگیم میتونیم اما عطف بکنیم، اما اگه انا نگیم دیگه عطف نمیشه کردیم در اینجور موارد. حالا اینو میرسیم توضیح میدیم. پس جا البرد و الجلباب یعنی مع الجلباب، جئتو انا و زیدن یعنی جئتو انا مع زیده. خب حالا اون فعلی که ما گفتیم مفعول مع با معمول اون فعل، یعنی چیزی که اون فعل در او عمل کرده از فاعل و مفعول و این چیزا، اون فعلی که مفعول مع با معمول اون فعل همراه هست، یه موقع در لفظ ذکر شده، مثل این دوتا مثال خود فعل ذکر شده بود، روشنه. یه موقع فعل در لفظ ذکر نشده، نیومده تو عبارت، ولیکن معنای فعل موجوده. این چیز عجیبی هم نیست، تو بحثای دیروز هم داشتیم، مثلا در بحث ندا فعل نبود اما معنای فعل موجود بود. حالا در جای دیگه هم همینطوره، گاهی معنای فعل موجوده خود فعل نیست. پس دو جور میشه، فعل یا لفظنه یا معننه. خب اون جایی که فعل لفظنه، یه موقع از نظر قواعد هم احتمال عطف کردن وجود داره، هم احتمال مفعول مع وجود داره. خب در این صورت ما هر دو جور میتونیم بگیریم. مثلا در همون مثال جئتو انا و زیدن، دو وجه جایزه، میشه بگیم جئتو انا و زیدن که مفعول مع بشه زیدن، میشه بگیم جئتو انا و زیدون که زیدون عطف شده باشه بر تو، هر دو بچش جایزه. اما اگر بود جئتو و زیدن، اینجا دیگه عطف جایز نبود. چرا؟ خوب دقت کنید، به خاطر اینکه عطف بر ضمیر مرفوع متصل، عطف بر ضمیر مرفوع متصل بدون فاصله صحیح نیست. نمیشه بگیم جئتو و زیدون، باید یه چیز اینجا فاصله بندازه. حالا یا تأکید فاصله بندازه، بگیم جئتو انا و زیدون، یا بگی جئتو الیوم و زیدون، یه چیزی باید فاصله بندازه. بحثش هم ایشالله خواهد اومد در بحث عطف. پس اگر جئتو انا و زیدن باشه، میشه زیدون هم بخونیم که عطف بشه. پس دو بحث داره، یا اینکه مفعول مع باشه یا اینکه عطف باشه. اما اگر جئتو و زیدن باشه دیگه عطف نمیشه بگیریم، باید حتما چی بگیریم؟ حتما مفعول مع بگیریم. پس در اون جایی که فعل ذکر میشه، یه موقع علاوه بر مفعول مع بودن، عطف هم جایز از نظر قواعد، که قواعدش بعدن میاد. خب اونجا دو وجه داره، همیشه مفعول مع بگیریم، همیشه عطف بگیریم. یه موقع عطف جایز نیست، اونجا مجبوریم چیکار کنیم؟ مجبوریم مفعول مع فقط بگیریم. این مال جایی که فعل در لفظ باشه. حالا اون جایی که فعل در معنا باشم میرسیم بهش. ان کان الفعل لفظاً، اگر فعل لفظی بوده باشه، و جاز العطف، عطفم جایز باشه، یجوز و فیه الوجهان، جایز است در مفعول و مع دو وجه، یکی اینکه مفعول مع باشه، یکی اینکه عطف باشه. مثل جئت و انا و زیدن و زیدون، که البته اول زیدونه بعد زیدن، جئت و انا و زیدون و زیدن، این ترتیب کتاب اینه گرچه فرق نمیکنه. آمدم من و زید، یا آمدم من به همراه زید، که البته اگر ما وزیدن بگیم که مفعول مع باشه، خوبیش اینه که میرسونه که حتما همراه با هم بودند. اما اگر واو عطف بگیریم که بگیم وزیدون، دیگه اونجا احتمال داره که همراه بوده باشن، احتمال داره همراه نبوده باشن. دیگه از این جمله بیش از این فهمیده نمیشه که هر دوتاشون اومدن. حالا آیا همراه بودن همراه نبودن، همه اینا با واو عاطفه میسازه، به خلاف واوی که به معنای معیته، که اونجا صریح در اینه که اینا باید همراه هم بوده باشن. خب اینجا این مثال رو خوب دقت کنید، اینجا انا اومده بین تو که ضمیر مرفوع متصله و زید فاصله انداخته. خب اینجا عطف جایزه، یعنی میشه چیزی رو عطف کرد به وسیله واو بر ضمیر مرفوع متصل، و میشه هم چیکار کرد؟ میشه هم مفعول مع گرفت، یعنی واو دیگه واو عاطفه نباشه. و الام یجوز العطف، و اگر عطف جایز نباشه، یعین النصب، معین میشه، یعنی حتمی میشه، تعیین میشه نصب، یعنی غیر نصب امکان نداره، حتما باید نصب باشه. مثل جئتو و زیدن، آمدم من به همراه زید. نمیشه بگیم جئتو و زیدون که زید عطف شده باشه بر تو. چرا؟ چون عطف بر ضمیر مرفوع متصل بدون فاصله اشکال داره، باید حتما فاصله باشه. این دو قسم مربوط به اونجایی که فعل لفظ بود. حالا اگر فعل معنا باشه، یعنی خود لفظ فعل موجود نیست، الان ما لفظی نداریم که فعل باشه، بلکه معناست، فعل ما به صورت معنا اومده تو جمله، اینجا هم باز دو جوره. یه موقع هستش که عطف جایزه، یه موقع هستش که عطف جایز نیست. در اینجا فرقی که با اون ما قبل داره در حکمشه، یعنی اونجا هم میگفتیم یه موقع عطف جایزه، یه موقع میگفتیم عطف جایز نیست، اما حکمش این بود که در اونجایی که عطف جایز بود دو وجه بود، در اونجایی که عطف جایز نبود حتما مفعول مع بود. اما اینجا میگن اگر عطف جایز باشه حتما باید عطف بگیریم، و اگر عطف جایز نباشه حتما باید مفعول مع بگیریم. یعنی دو حالت دیگه نداره، یا عطف در صورتی که عطف جایز، یا مفعول مع در صورتی که عطف جایز نیست. عمده اینه که حالا رو مثالاش یه مقدار دقت کنید، مطلب خوب روشن میشه. و ان کان الفعل معنن، اگر فعل معنا باشه، یعنی لفظ نباشه، لفظ فعل نیومده، معنای فعل اومده، و جاز العطف، و عطفم جایز باشه، تعین العطف، متعین میشه عطف، یعنی حتما باید عطف کرد. مثل چی؟ نحو مال زیدن و عمرن، یعنی ما یکون لزیدن و عمرن، یکونو اینجا نیست، فعل یکونو ذکر نشد، چیست برای زید و عمر، یعنی چه میشود زید و عمر را. مثل اینکه در قرآن مجید داریم ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله وللمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چی میشه شما را، چیست برای شما، چه حالتی برای شما پیش اومده که لا تقاتلون فی سبیل الله. اینجا میگه مال زیدن و عمرن، چیست برای زید و عمر، چه حالتی برای اینها هست. خب اینجا یکونو ذکر نشده،
اینجا جایز هست که بگیم زیدن و امرن، عطف کنیم، چون عطف جایزه حتما باید چکار کنیم؟ عطف کنیم. و مفعول ما اینجا نمیتونیم بگیریم چون فعل ذکر نشده و خوبیت نداره که در جایی که فعل ذکر نشده مفعول ما بگیریم. بله، یه موقع هست که عطف دیگه جایز نیست، اونجا ما چاره ای نداریم جز مفعول ما، مثل اون قسم دوم که خواهد اومد. پس در اینجایی که عطف جایزه حتما باید عطف بگیریم. و الم یجز العطف، و اگر عطف جایز نباشد، تعین النصب، در اینجا نصب متعین میشه، یعنی حتما باید مفعول معه بگیریم. نصب که میگیم یعنی نصب بنابر مفعول معه بودن. مثل چی؟ مثل ما لک و زیدن، ما شأنک و عمرن. در اینجا اینجوریه تقدیر، یعنی ما تصنع و زیدن، ما تصنع و عمرن. این که میگیم ما لک و زیدن، ما شأنک و عمرن، اون فعلی که در تقدیر هست فعل چیه؟ تصنعه. یعنی چه کار میکنی تو با زید، یعنی معنی بام میکنی ما چون مفعول معه، چه کار میکنی تو با امر، یعنی تو را چه میشود به امر، تو با امر چه کار داری، چه رابطه ایست بین تو امر. مثلا فرض کن میگی، مثلا که میگیم که یا امری آدم فرض کنید بدی باشه، میگیم تو را چی میشه به امر، یعنی تو چرا با امر سر و کار داری. یا از اون طرف امر خیلی آدم خوبیه، میگیم تو را به امر چه ربطی داره، اون کجا تو کجا. ما لک و زیدن، چیست برای تو و زید، یعنی ما تصنع. در حقیقت اینجا لک غیر از اون لکه قبلی است. درسته که اگه بخوایم لفظش رو معنا کنیم میگیم چیست برای تو، ولی منظور اینه که یعنی ما تصنع، چی کار میکنی تو با زید. ما شأن که معنا چی، یعنی چیست شأن تو، این کار تو چیه با زید، یعنی چی کار میکنی با زید. پس اینجا عطف جایز نیست، چون اگر بگیم که ما تصنع و زیدون، معناش میره تو چی کار میکنی و زید چی کار میکنه، در صورتی که میخوایم بگیم تو با زید چی کار میکنی. نمیشه بگیم ما شأنک و امرن، معناش میشه که شأن تو و امر چیه، یعنی شأن تو چیه، شأن امر چیه، مقام تو چیه، مقام امر چیه، کار تو چیه، کار امر چیه. در صورتی که میخوایم بگیم کار تو با امر چیه، پس اینجا عطف جایز نیست، باید حتما چی بگیریم، حتما باید مفعول معه بگیریم. و الا لم یجز العطف، اگر عطف جایز نباشد، تعین النصب، نصب متعین، یعنی باید مفعول معه بگیریم. مثل ما لک و زیدن، چه کار میکنی تو با زید. ما شأنک و امرن، چه کار داری تو با امر. لأن المعنا ما تصنعم، چون معنا اینه که تو چی کار میکنی. ما مای استفهامی است، تصنعم که اون فعلی است که در معنا است. بنابراین یه بار دیگه عرض کنیم اقسام رو، یا فعل یک لفظه، یعنی در لفظ اومده، یا معناست. اگر فعل در لفظ باشه دو حالت داره، یا عطف جایزه یا عطف جایز نیست. اگر عطف جایز باشه هم میتونیم مفعول معه بگیریم، هم میتونیم عطف بگیریم. اگر عطف جایز نباشه حتما باید مفعول معه بگیریم. و اما اونجایی که فعل معناست، اونجا هم یا عطف جایزه یا عطف جایز نیست. اگر عطف جایز باشه حتما باید عطف بگیریم، دیگه مفعول معه نمیشه بگیریم. و اگر عطف جایز نیست حتما باید چی بگیریم، مفعول معه بگیریم، دیگه عطف جایز نیست. خب اینم از مفعول معه. پس پنج قسم مفعول تکمیل شد: مفعول مطلق، مفعول به، مفعول معه، مفعول له، مفعول فی. حالا اینجا بد نیست یه نکته ای را عرض کنیم در پایان بحث مفعول، و اون این که چرا به مفعول مطلق میگن مفعول مطلق. خب مفعول له برای شما روشن شد، چون یعنی چیزی که فعل به خاطر او انجام میشه، لهو یعنی به خاطر او، فی هم یعنی در او چون ظرف فعل، ل که برای اوه، فی که در اوه، معهو که یعنی با او هست، بهی هم که یعنی به او کار انجام میشه، یعنی روی او کار انجام میشه، مفعول به یعنی کسی که به او کار واقع میشه. خب اون یکی رو چرا گفتن مفعول مطلق؟ جهتش روشنه، چون اون دیگه قید نداره. اینای دیگه یه قید داشتن، یا میگفتیم بهی، یا میگفتیم فیه، یا میگفتیم لهو، یا میگفتیم معه. اون چون هیچ کدوم از اینها رو نداره گفتن مفعول مطلق، یعنی مفعولی که جار و مجرور ظرفی پشت سرش نیومده، بهی، فیه، لهو، ما، اینجور چیزایی نداره پشت سرش، لذا چون مطلقه بهش گفتن مفعول مطلق. قسم ششم از منصوبات حال هست، که ما یکی دو خط از این رو میخونیم، باقیش انشاءالله برای جلسه آینده. حال یعنی چی؟ خب حال در لغت که معلومه یعنی حالت، کیفیت. در اصطلاح نحوی حال عبارت است از اون لفظی که در جمله دلالت میکنه بر بیان هیئت یک چیزی، حالا اون چیز ممکنه فاعل باشه، ممکنه مفعول باشه، ممکنه هر دوتاشون باشه، که به اون چیزی که دارای حال هست اصطلاحا میگن ذل حال، یعنی صاحب حال. مثلا میگیم جا زیدون راکبن، آمد زید در حالتی که راکب بود، یعنی سوار بود. یعنی چه هیئتی داشت؟ هیئت رکوب داشت. اینجا هیئت که میگیم یعنی اون وضع ظاهری، یعنی وضع ظاهریش رکوب بود، یعنی سواره بود، مثلا سوار اسب بوده فرض کنیم. خب اینجا راکبن میشه حال. ذوالحال صاحب حال چیه؟ زیده که فاعله. عامل در راکبن چیه؟ جا است. پس ما یه حال داریم، یه ذوالحال داریم، یه عامل داریم. میگید ضربت و زیدن راکبن، زدم زید را در حالتی که اون زید سواره بود. خب اینجا راکبن حاله، ذوالحالش مفعوله، چون زید اینجا مفعول شده، عاملش هم باز فعل ضربتوه. یه موقع میگیم ضربت و زیدن راکبین، زدم زید را در حالی که هر دوتامون راکب بودیم. پس اینجا راکبین حاله، دوتا ذوالحال داره، یکی من یکی زید، عاملش هم که همون فعل ضربتوه. عبارت ببینید، القسم السادس الحال، قسم ششم حال، و هی لفظ تدل على بیان هیئت الفاعل او المفعول به او کلیهما. حال لفظی است که دلالت میکنه بر بیان هیئت فاعل، یعنی بیان اون وضعیت ظاهری فاعل یا مفعول به یا هر دوتاشون. مثل جا یعنی زیدون راکبن، آمد در نزد من زید در حالی که اون زید راکب بود. جا یعنی میشه عامل، زید میشه ذوالحال، راکبن هم میشه حال. ضربتو زیدن مشدودن، زدم زید را در حالی که زید بسته شده بود. شد یعنی بستن، گره زدن. مشدود یعنی بسته شده، یعنی در حالی که زید بسته شده بود، دستاشو بسته بودن، من رو زدم. پس زید که مفعول هست اینجا ذوالحاله. لقیت و امرن راکبین، ملاقات کردم با امر در حالی که دوتاییمون سواره بودیم. خب اینجا فاعل تو هست، امرن مفعول هست، هر دوتاشون هم صاحب این هستن، یعنی راکبین تثنیه اومده به اعتبار که هم من هم امر راکب بودیم. عاملش هم چیه؟ لقیتوه. بعد یک سری بحثای دیگه اینجا در رابطه با حال داریم که انشالله در جلسه آینده عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.